بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رسيدين بفصل هفتم در كلي وجزئي ونحو وجودهما ما موسى بن جعفر عليه السلام در روایتی فرمودن که ان العقل مع العلم عقل با علم بعد تمسک کردن به این آیه شریفه‌ای که خدای متعال فرمود و ما یعقلها الا العالمون، تعقل نمی کنن آن را مگر عالمها. این که عقل با علم هست در روایات متعددی اومده، مثلا تعبیر شده که العلم مصباح العقل، العقل مرکب العلم، علم مصباح عقل و عقل هم مرکب علمه. یعنی علم اگر بر دوش عقل سوار بشه رشد میکنه و عقل اگر چراغ داشته باشه میتونه حرکت کنه. چراغ عقل علمه، پس اگر چراغ عقل روشن باشه عقل حرکت میکنه. اگر که علم به وسیله عقل حرکت کنه خب رشد پیدا میکنه. لذا عقل همراه با علمه، عقل بخواد ثمر بده باید علم همراهش باشه. علم هم اگر همراه با عقل باشه رشد پیدا میکنه. انشاءالله خدای متعال ما توفیق بده که بر اساس تعلیمات اهل بیت علیهم السلام حرکت کنیم. خب بحث ما رسید به فصل هفتم در تقسیم ماهیت به کلی و جزئی. مرحوم علامه می‌فرماید که بعضی ها تصور کردند که کلیت و جزئیت برمیگردد به قوت و ضعف ادراک. یعنی اگر یه ادراکی قوی باشه جزئی میشه، اما اگر یه ادراکی ضعیف باشه مبهم میشه و وقتی مبهم شد قابل انطباق بر مصادیق مختلفی پیدا می‌کند. شما فایل رو دیروز برای من فرستادی؟ توی اسم چیه من؟ چون من ببین علی پور ندارم. علی پور خب شما برای من یه پیامک فرستادید؟
نه یادم رفت.
یه پیامک الان برای من بفرستید. خب ماهیت یا کلیست یا جزئی. خب ماهیت کلی، بعضی ها خیال کردن که ماهیت کلی به خاطر ضعف ادراک، وقتی ادراک شما نسبت به یک چیزی مبهم شد بعد مردد میشه بین چند چیز، مثل این که شما سکه های مختلفی داشته باشید، همه اندازه باشن، ولی ارزش اون سکه ها با هم دیگه فرق داشته باشن. فرض کنید یه سکه 100 تومانی، یه سکه 500 تومانی و یه سکه 1000 تومانی. بعد این سکه ها بین مردم چرخیده باشه، از بس دست روش کشیده شده باشه، اون عددها پاک شده باشه. اگه پاک شده باشه میشه فرد مردد. یعنی مردد است بین این که 100 تومانی باشه یا 500 تومانی باشه یا 1000 تومانی باشه. وقتی مردد باشه احتمال دارد هر کدوم از اینها باشه. بعضی گفتن کلیت هم معناش همینه، شما یه مفهومی داری، اون مفهوم مبهمه، وقتی مبهم هست احتمال داره زید باشه، احتمال داره امر باشه، احتمال داره بکر باشه. وقتی احتمال دارد هر کدوم از اونها باشد، شما از این احتمال تعبیر میکنید به انطباق، میگید انطباق بر کثیرین، ازش تعبیر میکنید به کلیت. مرحوم علامه میفرماید این حرف درستی نیست به دو دلیل. پس کلیت ادعی گفتن که کلیت به جهت ضعف در ادراک، ضعف در ادراک است که موجب ابهام می شود و ابهام موجب تردید. بعد شما به این تردیده میگید چی؟ صدق بر کثیر. بهش میگید صدق بر کثیر. مرحوم علامه فرماید این مطلب درستی نیست. نه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر کلیت صرفاً به جهت ابهام باشه و در واقع کلی فرد مردد باشه، مستلزم این است که یک مفهوم حقیقتاً فقط بر یکی از اون مصادیق صادق باشه، چون فرد مردد مردد بین این چند تاست. یعنی حقیقتاً یکی از اونهاست و شما نمیدونید که کدومشون هست. مثل اینکه یه شی از اون داره میاد، از دور داره میاد، احتمال داره که فرض کنید یه موتوری باشه، احتمال داره که یه اسب باشه، احتمال داره یه ماشین باشه. مثلا اینجاها این مفهومی که شما دارید یکی از اونهاست، حقیقتاً صدق بر کثیری نداره، مردد بین این چند تاست، اما حقیقتاً یکی از اونهاست. در صورتی که مفهوم کلی یک حقیقت مشترک بین چند فرده که قابل صدق بر هر کدوم از اون افراد هست. یعنی انسان همچنانی که قابل صدق بر زیده و زید انسان است، امرم انسان است، بکرم انسان است، یعنی حقیقتاً صدق دارد بر جمعی این افراد. نه اینکه احتمال داره این فرد باشه یا اون فرد باشه یا اون فرد باشه. پس تفاوت بین مفهوم کلی و فرد مردد در این است که فرد مردد حقیقتاً بر یکی بیشتر صادق نیست، اما کلی بر همه مصادیق صادق است. حقیقتاً زید هم انسانه، بکرم انسانه، عمرم انسانه، همه اینها انسان هستند دیگه. بس به دو دلیل باطله. یک، فرد مردد فقط بر یک فرد صادق است، به خلاف کلی که بر همه صادق است. حقیقتا زید انسان است، حقیقتا عمر انسان است، حقیقتا بکر انسان است، حقیقتا. اما در فرد مردد اون اینجور نیست که او اسب باشد حقیقتا، او ماشین باشد حقیقتا، نه، او یکی از این هاست. اینجور نیست که ماشینه حقیقتا مفهوم مبهم است، و قر اون مفهوم مبهم است، غنم اون مفهوم، نه یکی از اونها این مفهوم مبهم است که شما نمیدونید کدومشون هست. دومین اشکالی که به این نظریه وارد هست این است که اگر قرار بود که ما کلی نداشته باشیم و بلکه فقط فرد مردد داشته باشیم، مستلزم این بود که قوانین کلی هم نداشته باشیم، چون قانون کلی معناش این است که این حکم مربوط به تک تک افراد این کلیه. هر انسانی ناطقه، هر انسانی متعجبه، هر انسانی زاهکه، این زاهک بودن بر هر یک از اینها صادقه. اما اگر فرد مردد بود، معناش این بود که یا بقر است که این صفت رو داره، یا موتوره که این صفت رو داره، یا انسانی که این صفت رو داره، یا میشد فرد مردد. اما شما اینجا یه جامعه‌ای دارید، حکم را بر تک تک افراد اون جامعه بار میکنید، معلوم میشه که اون جامعه مردد بین اون افراد نیست، بلکه جامعه بین اون افراد است. اگر جامعه بین اون افراد نباشه، دیگه قانون کلی منطبق بر تک تک افراد نیست. پس دومین نکته ای که نشون دهنده بطلان این نظریه است این است که اگر کلی فرد مردد بود، قوانین صادق نبودند. معلوم میشه که کلی نمیتونه صرفاً فرد مردد باشه، باید جامعه بین همه افراد باشه، که وقتی که شما حکم رو بر اون جامعه نسبت دادی، به خاطر اینکه اون جامعه در تک تک افراد هست، اون حکم به تک تک افراد سرایت کنه، واسه اینجوری باشه. از این جهت مرحوم علامه فرماید این نظریه درستی نیست که یک کسی بگه کلیت به معنای ابهام در ادراکه و این ادراک موجب مردد بودن شده و شما از این مردد بودن تعبیر میکنیم به کلیت و صدق بر کثیره. میگیم نه، اصلا این خودش یه نحوه است، یه نحوه ثبوت است، یک نحوه وجود است، یک نحوه تقرر است. نحوه صدق بر کثیره به خاطر وجود جامع در اون همون چیزی که صدق بر کثیره دارد. جزئیت هم یک نحوه وجود است که به معنای عدم شرکت است، به معنای عدم صدق بر کثیره است، به معنای تشخص است، به معنای فردیت است دیگه. احسنتم، فقط فرد میبیننش دیگه، فرد و مردد. خب اینم از تعریف جز. مرحوم علامه فرماید که برابر این ماهیت دو نحوه وجود دارد دیگه، نحوه کلیت و نحوه جزئیت. نحوه کلیت نحوه وجود ذهنیه. وجود ذهنی یه وجود حکایی است. یه حاکی ما داریم که این حکایت میکنند از تک تک این افراد، شما ازش تعبیر میکنید به صدق بر کثیره. حقیقتا صدق بر کثیرین هم دارد. یه نحوه وجود داریم، نحوه وجود خارجی و عینی. این نحوه وجود عینی و خارجی به خاطر عینیتی که دارد لا ینطبق علی کثیرین، بهش میگید جزئیت. بله توی منطق هم یه نکته اضافه شده و اون اینه که شما میتونید یک مفهوم رو به اعتبار اشاره به یک عینیت خارجی ازش تعبیر بکنید به مفهوم جزئی. اونم باز دوباره این جزئیتش از ناحیه نحوه وجود اومد. یعنی چون که شما یک مفهوم رو میگید این مفهوم که این مصداقشه لا یصدق علی غیر از این مصداق، در منطق میگن اون چه که موجب تشخص میشه، بعضی از منطقی ها مثل اسیرالدین ابهری در یه رساله‌ای داره، اینا میگن اون چه که موجب جزئی شدن یک مفهوم شده اشاره به اون عینیت خارجی است که موجب جزئیتش شده. مرحوم علامه هم میفرماید که جزئیت نحوه وجود یک ماهیت است که نحوه وجود خارجیشه، مفهوم جزئی هم به خاطر اشاره ماهیت است به همون فرد عینی خارجی که متشخص هست. این موجب شده است که اون مفهوم بشه جزئی و دیگه قابل صدق بر کثیری نباشد. پس دو نحوه وجود است برای ماهیت. یک نحوه وجود خارجی داریم، تشخصه. یک نحوه وجود ذهنی داریم، کلیت است. حالا همین نحوه وجود ذهنی رو هم میتونی به اعتبار تشخص به یک عینیت خارجی ازش تعبیر بکنیم به مفهوم جزئی و مفهوم رو تقسیم بکنیم مفهوم کلی به و مفهوم جزئی. پس نحوه کلیت و نحوه جزئیت که وجود عینیه و وجود ذهنیه، اشاره شده به وجود عینی. این همونی است که فارابی برای اولین بار گفت که تشخص یک ماهیت به وجود عینی شه. اگه وجود عینی پیدا کرد تشخص پیدا میکند. اسیرالدین ابحری هم که همدوری با مرحوم خواجه است یه نکته به حرف فارابی اضافه کرد، گفت جزئی منطقی هم به جهت اشاره به این وجود عینی است. پس یک ماهیت وقتی وجود عینی پیدا میکند تشخص پیدا میکند، یه مفهوم وقتی اشاره به این وجود عینی پیدا میکند جزئیت منطقی پیدا میکند. پس مفهوم بر دو قسمت است، یا کلی یا جزئی. این جزئی به خاطر اشاره به اون نحوه عینی شده جزئی، لذا برمیگردد به دو نحوه وجودی که در ماهیت هست، نحوه ذهنی که حکایی است و نحوه عینی که عینیت خارجی باشد. عینی میشه متشخص، ذهنی میشه کلی. همین کلی رو هم اگر اشاره به متشخص بکنیم میشه جزئی. این تیکه از عبارت رو ملاحظه فرمایید تا برسیم به فصل بعدی. مثالی که زدن گفتن مثل یه سکه‌ای که وقتی توی دست مالیده شده باشه مشخص نباشه که این سکه 100 تومانی است، 500 تومانی است، 1000 تومانی هست، ازش تعبیر میکنی به کلی. اونا میگن، میگن وقتی مردد شد احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه، ازش تعبیر میکنیم به کلی. ولی منطقی ها قشنگ اینو بحث کردن، گفتن آقا ما یه فرد مردد داریم، یه فرد قابل صدق و کثیرین داریم. فرد مردد یکی از اونهاست، اما فرد قابل اما اون مفهوم قابل صدق و کثیرین خودش حقیقتا هم بر زید صادق است، هم بر عمرو صادق است، هم بر بک صادق است. لذا نحوه فرد مردد با کلی با هم دیگه تفاوت داره. مثل مفهوم انسانی که منظورمون آقای زید خارجی باشه، این لایستقیلا مگر بر آقای زید دیگه. وقت بعد ما گاهی از مواقع صرفا با اشاره مطلب رو میگیم، میگیم انسانی که اون هست، گاهی از مواقع با اون خصوصیاتش تو مفهوم عقضش میکنیم که منظورمون اشاره به اون شخص باشد دیگه. میگیم انسانی که فرزند فلانی است، در مکان فلان است، در مکان فلان، طرف مقابل متوجه میشه که منظور از این انسان همون شخص خارجی است دیگه، بعد شخصیت پیدا میکنه. الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجوده ما. ربما ظن ان الکلیت و الجزئیت انما هما فی نحو الادراک. بعضی ها خیال کردن که کلیت و جزئیت در نحوه ادراک است. یعنی چه در نحوه ادراک است؟ یعنی فل ادراک الحسی لقوت این ادراک یدرک و شیعه به نحوه یمتاز و من غیرهی مطلقا، موجب امتیاز مطلق میشه. یعنی قشنگ مشخص است که این زیده، شفاف شما مشاهدهش میکنید. ول ادراک العقلی لضعفهی یدرک و شیعه به نحو لا یمتاز و مطلقن، امتیاز مطلق توش نیست، اگرچه ممکنه توش امتیازاتی هم باشه، ولی خب مبهمه دیگه. یه شیعه رو که از دور میبینی شاید اسب باشه، شاید موتور باشه، ولی هواپیما دیگه نیست، مثلا نمیدونم دیگه پرنده نیست، اینقدر تمایز توش هست، ولی چون که ابهام دارد مردد بین چند تا مصداق شده دیگه. و یقبل الانطباق على اکثر من واحد، شما به این تردید تعبیر میکنید به انطباق بر کثیرین. که شبه المرئی من بعیدن المحتمل ان یکون هو زیدن او عمرن او خشبتن منصوبه او غیر ذالک و هو احدها قطعا. این شبهه یکی از اونهاست فقط، همشون که نیست، بالاخره یکی از اونهاست. و هو یعنی اون شبهه احد از این افراد است قطعا. و کدر همل ممسوح القابل الانتباق على دراهم مختلفه، مثل یک درهمی که مالیده شده است، حالا که مالیده شده است قابل انتباق بر دراهم مختلفه هست دیگه. اینجا در حقیقت قابل انتباق بر همشون نیست، مردد بین همشون هست، مردد بین 100 تومانی 500 تومانی 1000 تومانی، در صورتی که اندازش یه اندازه باشه، فقط عددهاش با هم دیگه فرق داشته. چوب خشبه منصوبه و يدفعه مرحوم علان فرمود این نظریه رو دفع میکند، ان لازمه ان لا يسوق المفاهيم الكليه، مفاهیم کلیه دیگه صدق نکند بر مصادیقش، کل انسان مثلا علا ازید من واحد من افرادها حقیقتا، انسان مثلا این بر ازید نسبت به واحد، بر بیش از یه واحد از افراد اون ماهیت حقیقتا غیر از اون صدق نمی کند، چون میگید مردده دیگه، شاید این باشد شاید اون باشد، در صورتی که اینجوری نیست. مفاهیم کلیه شما میگید زید انسان است حقیقتا، امر انسان است حقیقتا، بکر انسان است حقیقتا، پس این زید پیدا میکنه، معلوم میشه که فرد مردد نیست، جامع بین اونهاست، یه ماهیت کلیه، اینجوری باید باشد دیگه. و ان یکذب القوانین الکلیه المنطبقه علی موارد هل متناهیه الا فی واحد منها، و همچنین باید قوانین کلیه هم باید به جز بعد یکیشون بر بقیهشون باید کاذب باشه دیگه، چون بالاخره یکی از اونهاست که شما میگید این محمول را دارد، اگه شما جامعه‌ای نداشته باشید محمول رو میخواید بعد چی بار بکنید؟ پس قضیه مردده اگر بخواد مفهوم کلی نداشته باشیم، این محموله فقط بر یکی از اونها بار میشه دیگه، یعنی این محموله یا بر اسب بار میشه یا بر فرض کنین موتور بار میشه یا بر انسان بار میشه، اگر بخواد بر همشون بار بشه باید همشون یه جامعه داشته باشن که محمول بر اون جامعه بار بکنی، بعد به جهت وجود اون جامعه در تمام اون افراد حکم بر همه اون افراد بره دیگه، و این با درهم ممسوح و با فرد مردد سازگاری ندارد، باید غیر از فرد مردد شما یه جامعه داشته باشید. معلوم میشه که کلیت صرفاً به جهت ابهام نیست، که قولنا الاربعه زوجون و کل ممکنن فل وجودهی علتون، هر ممکنی به خاطر برای وجودش یک علتی هست، و صریح الوجدان یبطله، این که بدیهی البطلان است، هم صدق بر کثیرین داری صدق حقیقی و فرد و مردد با صدق بر کثیرین سازگاری ندارد، هم قوانین کلیه داریم و قوانین کلیه با فرد مردد سازگاری ندارد. فالحق عند الکلیه و الجزئیه نحوان من وجود الماهیات، حق این است که کلیت و جزئیت دو تا نحوه از ماهیت هستن دیگه، یه ماهیت حکایی داری این حکایت میکند از جامعشون، این صدق بر کثیرین داره، یه ماهیت خارجی داری این متشخص است به خاطر عینیت خارجی، حالا همین مفهوم ماهیت ذهنی رو میای اشارهش میکنه به یک تشخص خاصی، به یک عینیت خاصی، ازش تعبیر میکنیم به جزئی در منطق، در منطق جزئی که میگن منظورشون همین است دیگه، یعنی یک مفهومی که به خاطر اشاره به یک عینیت لا یصدق الا بر همون عینیت خارجیه، حالا گاهی از مواقع با اشاره اینو درستش میکنی، گاهی از مواقع با یه عوارضی اون عوارض رو تو مفهوم اخذش میکنی تا اشاره داشته باشد به فرد مشخصی، میگی فرزند فلانی در مکان فلانی در زمان فلان، طرف مقابل متوجه میشه که شما داری اشاره به فلان شخص میکنی دیگه، انسانی که فرض کنید رهبر این نظام است، شما تا میگید رهبر این نظام است، خب رهبر یکی از عوارض است، طرف متوجه میشه که شما دارید اشاره میکنید به یک فرد مشخصی، این مفهوم میشه مفهوم جزئی لا یصدق مگر بر یک فرد خارجی، پس دو تا نحوه وجود است برای ماهیت. اینم فصل هفته خب همه اینا میگن فرد مردد دیگه،
مثلا همین مثلا مثل که زودی میگن اینا یک کلی بنامه زود مثلا قبول ندارم میکنی زود مردده که بینید همه زوده مردده،
آره بعد وقت اینا میشن نقضش، چطور؟ میگیم این زوج مردد بین همه زوجها. پس در حقیقت شما باز یک مفهوم جامع داری که با کلمه همه بر سر اون جامع آوردی که صدق بر کثیرین میکنن. اینا دیگه میشن هی مورد نقض دیگه. میگیم شما که میگید مردد است بین همه چی؟ تا گفتید همه زوجها معلوم میشه که یه عنوان جامعی بین همه اونها شما لحاظ کردی.
این همون تسلسل داره دیگه. چون مثلا همین زوج رو اینا میگن اون زوج فرد مردد. میگه خب حالا فرد مردد در حقیقت یه چیز بوده دیگه. حالا وقتی اون یه دونه چیز بشه باز همه اینا میشن جزئی زیر مجموعه کلی باید برن. حالا اون باز اون کلی که ایجاد میشه هر اسمش بذاره میگه اونم فرد مردد. این همون تسلسل پیدا میکنه. یعنی از این
میشه، یعنی از جهات مختلفی درسته، میشه بهش مناقشه گرفت. این حرف چون از جمله حرفای بدیهی البطلان هست، زاویه‌های مختلفی در ابطالش آدم میتونه بیاره. خب فصل هشتم که آخرین فصل این مرحله خامسه است، درباره اختلاف ماهیات با هم دیگه و ما به اختلاف این ماهیات است. پس این بحث ما درباره اختلاف ماهیات و ما به اختلاف ماهیات است. مفاهیم مرتبط با اختلاف ماهیات با همدیگه در مباحث عقلی مفاهیم متعددی به کار برده میشه. دو تا از معروف ترین مفاهیم، یکی مفهوم تمیز و یکی مفهوم تشخصه. مفاهیم دیگه هم به کار برده میشه که این دو تا مفهوم از اصلی ترین مفاهیمی هستن که در مقام اختلاف بین ماهیات به کار برده میشه. میگیم این ماهیت متمایز است از اون ماهیت، این ماهیت متشخص است، خودش خودش است و غیر خودش نیست. این تعبیراتی است که به کار میبریم. منظور مرحوم علامه میگه منظور از تمیز، مرادمون مغایرت یک ماهیت با ماهیت دیگر است. مغایرت یک ماهیت با ماهیت دیگر. منظور ما از تشخص غیر قابل صدق بر کثیرین است. منظورمون این از این تعریفی که مطرح کردیم تفاوت بین اینها مشخص میشه. تفاوت تمیز و تشخص. یک، تمیز وصف نسبیه ولی تشخص وصف نفسیه. یعنی مقایرت یک ماهیت با ماهیت دیگر، یعنی در مقایسه با ماهیت. اما تشخص نه، در مقایسه با ماهیت دیگر سنجیده نمیشه. میگیم این خودش فقط بر یک فرد صادق است، بر بیش از یک فرد صادق نیست. اینجا اصلا با ماهیت دیگه ای سنجیده نشده. به خلاف تمیز که در مقایسه با ماهیت دیگه سنجیده میشه. تمیز منافاتی با کلیت ندارد، به خلاف تشخص که منافات با کلیت دارد. یعنی شما وقتی که میگید این ماهیت از اون ماهیت متمایزه، خب با یه وصفی متمایز شده، اما اضافه شدن این وصف به این ماهیت موجب نشده که این جزئی بشه، بر کلیت خودش هست، با صدق بر کثیرین دارد دیگه. یعنی الان حیوان بوده، حالا شده حیوان و ناطقون، به وسیله ناطقون از همه حیوانات غیر ناطق متمایز شد. اما خود حیوان ناطقونی است و قلع کثیرین است. دوباره بر همین حیوان ناطقون ممکنه شما یه قید اضافه بکنی، محدوده مصادیقش کمتر میشه، ولی باز قابل صدق بر کثیرین است. دوباره یه قید دیگه بهش اضافه میکنی، محدوده مصادیق کمتر میشه، ولی باز قابل صدق بر کثیرین هست. شیخ الرئیس یه مطلبی در کتاب شفا میگه، میگه شما اگر قید بزنید تا برسید به یک مصداق واحد، باز هم کلیت از بین نمیره، چون کلیت به معنای قابلیت صدق بر کثیر است، نه اینکه خارج بیش از یک مصداق نتونه داشته باشه. شما میگید انسان مرد اهل فلان جای در مکان فلان در زمان فلان، همه اینا رو جمعش میکنی میشه یه نفر. میگیم خب اگر خارج میتونست کثیر بپذیرد، این مفهوم قابلیت داشت که بر همشون صادق باشه؟ میگیم بله. اما چون خارج نمیتونه بیش از یک فرد بپذیرد، اینم بر بیش از یکی صادق نیست. اما مشکل از مفهومش نیست، مشکل از واقعیت خارجی است دیگه. واقعیت خارجی بیش از اون نیست دیگه. گاهی از مواقع شما برهان میارید برای اینکه بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه، مثل واجب الوجود بذات، ولی خود مفهوم ابایی از شرکت نداره، ابایی از صدق بر کثیری نداره. لذا تمیز منافات با کلیت نداره، اما تشخص منافات با کلیت دارد. به همین جهت است که ما میگیم تشخص به وسیله اضافه شدن قید درست نمیشه. تشخص فقط به وسیله وجود عینی درست میشه. یا باید وجود عینی داشته باشه، یا باید اشاره وجود عینی داشته باشه که تشخص درست بشه. قبل از ملا صدرا میگفتن اگر یک ماهیت متشخص شده به خاطر عوارض مشخصش هست، یعنی پسر فلانیه، پدر فلانیه، در مکان فلانه، در زمان فلانه. خب مرحوم الله صدرا که اومد گفت آقا این شما هر چه قیدم که اضافه بکنید باز این جزئیت تشخص بدا نمی کنه. خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست، ولی واقعیت خارجی یه فرد بیشتر نداشته باشه، ولی خود مفهوم قابلیت داره. برابر این کی ماهیت تشخص بدا میکند؟ موقعی که توش عینیت باشد یا اشاره به عینیت توش باشد، موقع تشخص بدا میکند، و الا به وسیله این عوارض مشخصه تشخص بدا نمیکند. این هم یک نکته. سه کلی همینطوره دیگه. ولذا همونی هم که اشاره به اون فرد خارج داره خودش فی حد ذات قابل صدق و کثیرین است. شما وقتی که میگی منظورم فقط این عینیت است، اون وقت دیگه به اعتبار اون منظوری که شما دارید دیگه قابل صدق و غیر از اون نیست، چون شما منظورت غیر از اون نیست، نه اینکه خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین نباشد. خود مفهوم بازم قابل صدق بر کثیرین هست. تمایز اقسامی دارد. یک تمایز به تمام الذات مثل اجناس عالیه. اجناس عالیه ارسطو اومد گفت که هر ماهیت نوعی مرکب از یک جنس و فصل است. خود جنسش هم ممکنه بسیط باشه، ممکنه مرکب باشه. اگه مرکب باشه یه جنس داره یه فصل داره، تا برسه به جنسی که دیگه بالاتر از او دیگه جنسی نباشه. خب ماهیات مختلف، انواع مختلف ممکنه منتهی بشن به اجناس مختلف. این اجناس مختلف باید متباین به تمام ذات باشن، ولی اگر در بعض ذاتشون با هم دیگه اشتراک داشته باشن میشه ذاتی مشترک، و ذاتی مشترکی که فوق اونها باشه میشه جنس عالی‌تر، پس دیگه اونها جنس الاجناس نیستن. پس اجناس عالیه متباین به تمام ذات هستند. گاهی تمایزشون به بعض ذاته. تمایز به بعض ذات مثل انواع چی؟ تحت جنس واحد. که اینها چند تا نوع هستند که تحت جنس واحدی هستند. مثل انسان و بقر که تحت حیوان هستند. گاهی از موقع تمایز به امر خارجی است. تمایز به امر خارجی که بهش میگیم به امر عارضی دیگه، به عوارض دیگه، مثل زید و ام که هر دو انسان هستن، تمایزشون به عوارضشون است دیگه. مثل زید و ام که تمایزشون به عوارضشون است. آقای شیخ اشراق اومد گفت ما یه نوع تمایز دیگه هم میتونیم در ماهیت قائل بشیم، و اون تمایز به تشکیک است. یعنی شما یک ماهیت داشته باشی، این ماهیت یه مرتبهش بشه مرتبه 100 درجه، یه مرتبهش بشه 90 درجه، یه مرتبهش بشه 80 درجه، و 90 درجه بودنش عین ماهیتش باشه، و 100 درجه بودنش عین ماهیتش باشه، و 80 درجه بودنش هم عین ماهیتش باشه، زیادتی بر اصل ماهیتش هم نداشته باشه که بشه تمایز به امر خارجی. اگر اینجوری باشه بهش میگیم تشکیک در ماهیت. اینو بعد شیخ اشراق مطرح کرد. بعد از شیخ اشراق مرحوم ملا صدرا و دیگران اومدن به این حرف شیخ اشراق این اشکال رو گرفتن، گفتن اگر شما بگید یه ماهیتی ما داریم که 100 درجه بودن عین ذاتشه، پس این ماهیتی که 100 درجه بودن عین ذاتش است لا یستقو بر ماهیت 90 درجه و 80 درجه و فلان، برای این دیگه صادق نیست، چون شما دارید میگید یه ذاتی ما داریم که این 100 درجه بودن عین ذاتشه، وقتی عین ذاتش باشد میشه ذاتیش، اگر شد ذاتیش خب بر اونی که 100 درجه نباشد دیگه این ماهیت صدق نمی کند، چون اون ماهیت ماهیت 100 درجه ای نیست، ماهیت 90 درجه ای است. اگر هم که بگید این ماهیت 90 درجه ای تو ذاتش هست که بر 100 درجه و 80 درجه ای صادق نیست، اگر هم بگید که همشون توی ذاتش مأخوذ است که بر هیچ کدومشون صادق نیست، نه بر 100 درجه ای صادق است نه بر 90 نه در 80، بنابراین ما نمیتونیم ما به اختلافی داشته باشیم که عین ذات ماهیت باشد، چون ذات ماهیت حیثیت ذات یک شیء است، وقتی حیثیت ذات یک شیء باشد اگر گفتید به همین ذاتش هست اون وقت دیگه قابل صدق بر غیر از اون ذات نیست، وقتی قابل صدق بر غیر اون ذات نشد پس اون دو مرتبه دیگه ذات واحدی ندارن. بله میتونن ما به اشتراک داشته باشن، ما به امتیاز ذاتی هم بهش آرس دو باشد، بشن دوتا نوع از یک جنس، این میشه، اما در وجود چنین چیزی امکان پذیر هست. چرا؟ چون ما در وجود میخوام بگیم همشون از جنس عینیت هستن، همشون عینیت دارن، این درسته، عینیت هم ذاتش نیست، عینیت متن عینی خارجی است، وقتی این عینیت میتونه یه مرتبه علی داشته باشد یه مرتبه معلومیت داشته باشد، علیت دیگه به امر ملحق نیست، عرض تحلیلی شه، عرض تحلیلی است که مصداقا عین او باشد در خارج. ما ماهیتی که داشته باشیم اگر ماهیت تحقق خارجی پیدا بکند ممکنه 100 درجه بودن عین وجودش باشد، 80 درجه عین وجودش باشد، 70 عین وجودش باشد دیگه. اینجا ما به امتیاز میتونه عین وجود باشد، اینجا تشکیک برمیگردد به وجود، اما اگر بخواد عین ماهیت باشد چون ماهیت ذات یک شیء رو مشخص میکند اگر بخواد یه مرتبه در ذات باشد لایستق بر مراتب دیگر، اگر بخواد همه مراتب تو ذات باشد لایستق بر هیچ یک از مراتب، بنابراین تشکیک در ماهیت ما نمیتونیم قائل بشیم. 4 اختلاف تشکیکی، اختلاف تشکیکی در ماهیت، این نظریه باطل است به خاطر همون جنبه هایی که خدمت شما عرض کردیم. خب یه عبارت هم ملاحظه فرمایید تا الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها، مباینت یک ماهیت است از ماهیت دیگر و مغایرت یک ماهیت است از ماهیت دیگر. به حیث لا تتصادقان، بر هم صادق نیستن، غیر هم دیگه هستن. که تمیز الانسان من الفرس به اشتمال الانسان علی الناطق، خب انسان ناطق توشه لا یصدق علی الفرس. و تشخص کون الماهیت به حیث یمتنع صدقها علی کثیرین، ممتنع از صدقش بر کثیرین. ببینید تو تشخص دیگه حیث نسبی و قیاسی به یک ماهیت دیگه وجود نداره دیگه، قابل صدق بر کثیرین نیست. که تشخص الانسان الذی هو زید، مثل تشخص انسانی که زیده، این انسانی که زیده لا یصدق بر غیر از آقای زید. و من هنا یظهر اولا ان التمیز وصف اضافی للماهیه، تمیز وصف اضافی است برای ماهیت، به خلاف تشخص فانه نفسی غیر اضافی، نفسی غیر اضافی است. و ثانیا ان التمیز لا ينافي الکلیته، تمیز با کلیت منافات ندارد، فان انضمام کلی الی کلیین این موجب تمیز هست، ولیکن لا یوجب الجزئیته، موجب جزئیت نیست. ولا ینتهی الی الجزئیه و ان تکرره، به جزئیات هم منتهی نمیشه اگرچه متکرر هم بشه. یعنی هی بره جلوتر، هی قید بزنید، هی قید بزنید، هی قید، هر چه قید بزنید محدوده مصادیق کمتر میشن ولی تشخص پیدا نمیکنن، به خلاف تشخص که منافات با کلیت دارد. ثم ان التمييز بين ماهيتين اما بتمام ذاتيهما كالاجناس العاليه الوسيطه اذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي خب کان اون مشترک ذاتی جنسن لهما واقعا فوقهما، وقت این دیگه جنس عالی نمیشه دیگه، یه جنس عالی در اونها هست. و قد فرضا جنسین عالیین هذا خلف، این دوتا رو جنس عالی به حساب آوردیم، پس اگر یه ذاتی مشترک داشته باشن که دیگه جنس عالی نیستن، که جنس متوسطن، جنس دانی هستن دیگه، فوقشون یه جنس دیگه هست. و اما به بعض ذات و هذا فی ما کان بینهما جنس مشترکن فتتمایزان به فصلین کل انسان و الفرس، تمایزشون به بعضی از ذاتشون است، یعنی جنس واحد یه مابل اشتراک ذاتی دارن، بعد بعضی از ذاتشون که فصلشون باشن موجب تمایزشون شده، فصل انسان موجب تمایزش از بقر شده، فصل بقر موجب تمایزش از انسان شده. و اما بالخارج من الذات و هذا فی ما اذشترکتا فی الماهیت نوعیه، در یک ماهیت نوعی اشتراک دارن مثل زید و عمر. فتتمایزان بالاعراض المفارقه، و اعراض مفارق با هم دیگه متمایز میشن، مفارق از ماهیت، اعراض مفارق از ماهیت، یعنی در مکان فلان بودن که از عوارض لازمه ماهیت انسان که نیست، آقای زید مکانش فلان است، عمرو مکان دیگه‌ای دارد با اینکه اونم انسانه دیگه، پس در مکان فلان بودن از عوارض لازمه نیست، از عوارض مفارق است. کل انسان الطوی المتمیز بطوله من الانسان القصیر، انسان طویلی که به خاطر طولش از انسان قصیر متمایز میشه. و ها هنا قسم رابع اثبته من جوز تشکیک فی الماهیه، اینو کسانی که غالب تشکیک در ماهیت هستن معتقد به این هستن. و هو اختلاف نوع واحد به شدت و ضعف، اختلاف یک نوع واحد به شدت و ضعف، تقدم و تأخر و غیر اینها از اون اموری که به عین یک امر واحدی برمیگردن. فی عین رجوع این موارد، این شدت و ضعف و تقدم و تأخر، الی ما بهل اشتراک، ما بهل اشتراکشون برمیگردن. پس در وجود تشکیک مشکلی ندارد، چون میخوایم بگیم که وصف زائد نیستن، همین وصف زائد نیست. در ماهیت اگه میخوای بگی ذاتیش هستن، یعنی تو ذاتش هستن، خب موجب میشه که بر اون مراتب دیگه صادق نباشد دیگه. اگر هم که عرض تحلیلی هست، سوال میکنیم میگه عرض تحلیل ماهیت هست یا نه؟ اگر عرض تحلیل ماهیت باشن، پس نمیتونه شما یه ماهیت داشته باشی یه جا 100 درجه عرض تحلیلش باشد، یه جا 90 درجه عرض تحلیلش باشد، یه جا مثلا چی باشد؟ فلان باشد. پس معلوم میشه که این درجه های مختلف برمیگردد به وقوعش دیگه. این وقوع تو این مرتبه، وقوع تو اون مرتبه، وقوع تو مرتبه، پس مراتب برمیگردد به اون وجودش، نه به اون ماهیتش. والحق الا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، و فی حقیقت الوجود یجری هذا القسم من الاختلاف و التمایز، در حقیقت وجود این قسم از اختلاف و تمایز که اختلاف تشکیکی باشد این وجود دارد دیگه. اما تشخص انشاءالله فردا عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.